أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام دوم از سورة اول، یعنی جایی که شرط متعدد و جزا واحده. گفتیم در این فرض ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی جایی که یکی بحث در تداخل اسباب و دیگری بحث در تداخل مسببات. پس مقام دوم درباره تداخل مسببات. فرق بین این دو مقام هم معلوم شد. در مقام اول بحث در این بود که آیا وجود شرایط متعدد در حالی که جزاء واحده در جملات و قضایای شرطیه متعدد به این معناست که تکالیف هم متعدده، اون اسبابی که باعث ثبوت یک تکلیف می شوند آیا اینها هم متعدد می شوند یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا اسباب تداخل می کنند که نتیجه تداخل اسباب ثبوت یک تکلیفه، یا تداخل نمی کنند که نتیجه اون ثبوت تکالیف متعدد است؟ اونگاه بعد از اینکه ثابت شد اسباب متعدد متداخل نمی شوند و لذا برای هر سببی یک تکلیف ثابت میشه، اونگاه بحث در این است که آیا مسببات اینها متداخل میشوند یا خیر. یعنی جزاء که در این جملات شرطیه واحده و مبین یک وظیفه در مقام امتثال و عمله، آیا اینها متداخل می شوند یا نه؟ پس در مقام دوم در واقع بحث در این است که آیا در مقام امتثال ما می توانیم مسببات متعدد را با یک فعل امتثال کنیم. اگر گفتیم با یک فعل میتوان امتثال کرد، این همون تداخل مسبباته. اگر گفتیم خیر، این چنین نیست، هر مسببی جداگانه باید مورد امتثال قرار بگیره، با فعل واحد نمیتوانیم این تکالیف را اتیان بکنیم، این همون عدم تداخل مسببات. خب در این مقام چند صورت وجود داره که باید این صور را مستقلن مورد بررسی قرار داد. صورت اول اونجایی است که دو تکلیف یا دو مسبب از نظر ذات و طبیعت و ماهیت یکی هستند. مثلا در همین مثالی که در جلسات گذشته کرارن ذکر کردیم، یعنی اذا نمت فتوضأ اذا بلت فتوضع. در اینجا متعلق تکلیف و امر وضو است. وضو در هر دو جمله شرطیه ذکر شده، لکن این وضو با اون وضو ذاتن و ماهیتن یکی هستند. یا غسل مثلا، خب اینجا فرض کنید کسی هم جنابت در او تحقق پیدا کرده، هم مس میت کرده، هم به واسطه نذر، نذر غسل روز جمعه مثلا طبق نظر مشهور، این غسل بر او واجب شده و غسل زیارت هم میخواد بکنه. یعنی چهار تکلیف به غسل که یکی مستحب، سه تا واجب، و این اقصال واجبه هر کدام از یک سببی ناشی شدند. خب اینها ذاتن و ماهیتن یکی هستند. پس در صورت اول دو یا چند تکلیف دارای طبیعت و ذات و ماهیت واحده هستند. صورت دوم این است که این تکالیف ذاتن با یکدیگر مغایرند، مثل اینکه فرزن گفته شود اکرم هاشمیان و اذف عالمن. خب یک تکلیف اکرام هاشمی است، تکلیف دوم میهمان کردن عالم است. خب حالا فرض بکنید که با اینکه این دو تکلیف متغایرند و ذاتن و ماهیتن متفاوتند، اما یک شخص هم مصداق عالمه و هم مصداق هاشمی. حالا فرض کنید که اکرام و میهمان کردن این شخص به فعل واحد و امتثال واحد ممکنه. اینجا بحث میشه کرد از تداخل مسببات و اینکه آیا این دو تکلیفی که ذاتن مغایرند در مقام امتثال به فعل واحد میتوان اونها را امتثال کرد یا نه. صورت سوم جایی است که تکالیف ذاتن یکی هستند، اما اون کسی که تکلیف، اون کسی که باید نسبت به او تکلیف اتیان بشود، این دو شخص و دو فرد محسوب می شوند. این هم باز کار جنابالیه. بفرمید اونجا به من فرمودید شما صوت هست وصله، الان که می دونیم قطعه، الان می دونید 10 دقیقه یه ربع از بحث گذشته صوت قطع بوده. بله دیگه من تکرارم که نمیتونم بکنم. حالا صورت چهارم، صورت سوم مثل این است که بگیم اکرم آل من و اکرم هاشمیگن. خب اینجا متعلق در هر دو اکرامه، لکن یکی اکرام عالمی و دیگری اکرام هاشمی است. صورت چهارم مربوط به جایی است که دو تکلیف دارای قیود، اجزا یا شرایط متفاوت هستند. فرض کنید در مورد نافله مغرب، خب ما اون تکلیف استحبابی این است که 4 رکعت نافله مغرب خونده بشه، 2 تا 2 رکعتی است. اون وقت یک نماز مستحبی دیگر هم داریم به نام نماز قفیله که اونم 2 رکعته. حالا فرض کنید بحث در این است که کسی نافله مغرب را، اون 2 رکعت اول نافله مغرب را خونده، حالا نافله یعنی 2 رکعت بعدی نافله مغرب را میخواد بخونه، اینجا میخوایم ببینیم آیا این 2 رکعتی که به عنوان نافله مغرب میخواند میتواند با 2 رکعت قفیله اینها رو یکی بکنه و با هم و در قالب یک عمل امتثال بکنه. خب اینجا درست هر دو نمازه، هر دو 2 رکعتی است، اما از حیث برخی از اجزا و اذکار بین اون 2 رکعت نافله مغرب و نافله و قفیله تفاوت وجود داره. خب طبیعتاً بحث تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات نتیجهش در این صورت این میشه که میشه در این فرض این 2 نماز را در هم یکی کرد و هر 2 را به 1 عمل انجام داد. و معنای عدم تداخل مسببات این است که نه، چنین چیزی جایز نیست. خب اینها صور 4 گانه عرض به حضور شما تداخل مسببات. عنایت بفرمایید، چون صدا هم قطع شده من یه اشاره اجمالی بکنم که در این 4 صورت که همه مربوط به تداخل مسببات، بحث در این است که بعد از اثبات اصل عدم تداخل اسباب و این که وقتی چند سبب برای یک تکلیف محقق بشه قهرن تکالیف متعدد به گردن ما ثابت میشه، حالا میخوایم ببینیم در مقام عمل و امتثال میتوانیم اگر اون جزا و تکلیف یکی بود و قابل این بود که به فعل واحد امتثال بشه، اینجا مسببات هم در مقام عمل و امتثال متداخل می شوند یا اینها هم قابل تداخل نیستند، اینجا هم باید قائل به عدم تداخل بشید. عرض کردیم 4 صورت اینجا وجود داره. 1 صورت این که متعلق تکلیف در هر دو یکی باشه ذاتن و ماهیتن. صورت دوم این که ذاتن و ماهیتن متغایر باشن. صورت سوم این که اصل تکلیف یکی باشه ولی در برخی از به اصطلاح جهات بین متعلق این دو تکلیف تفاوت باشه. و صورت چهارم این که این دو تکلیف از حیث برخی اجزا و شروط و قیود با یکدیگر مغایر باشند. خب در صورت اول عرض به حضور شما قهرن ما یه تفاوت جدی میبینیم بین صورت اول و سه صورت بعدی. در صورت اول دیگه هیچ تفاوتی بین این دو متعلق وجود نداره. وضو با همه اجزا و شرایطش، هم در قضیه شرطیه اول و هم قضیه شرطیه دوم، متفاوتن. اما سه صورت بعدی بالاخره تغایر بین این دو فی الجمله ثابته. حالا یا تغایر رأسن است یا تغایر فی الجمله است، که این تغایر فی الجمله هم خودش دو فرض داره. لذا باید بین صورت اول و سه صورت بعدی تفکیک قائل بشیم. قبل از این که به بررسی و مقتضای تحقیق در این صور چهارگانه بپردازیم، ابتدا نظر محقق نائینی رو در این باب ذکر می‌کنیم. محقق نائینی معتقد است به طور کلی در باب مسببات هم باید قائل به عدم تداخل بشیم. این در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 270 و جلد دو صفحه 272. بیان محقق نائینی اینه، میگن اگر ما پذیرفتیم تکالیف متعدد و واجبات متعدد بر ذمه انسان ثابته، طبیعتاً با اتیان به فعل واحد ما شک داریم که آیا ذمه مشغول شده ما به این تکالیف و واجبات متعدده ساقط می شود یا نه. از یه طرف ما میگیم به اعتبار نوم یه وضو ثابت شده، از طرف دیگه میگیم به اعتبار بول یه وضو دیگری بر ما ثابت شده، پس ذمه ما متعددن مشغول شده به تکلیف وضو. حالا ما یک وضو انجام میدیم، روشنه که اینجا با اتیان به یک فرد و فعل واحد در مقام امتثال اصل عدم سقوط ذمه است. اصل اینه که ذمه از این اشتغال مبرا نشده، پس مقتضای اصل عدم سقوط سایر تکالیف اقتضا میکنه با فعل واحد امتثال محقق نشه. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. ما الان اینجا اشتغال یقینی حاصل شده ولی با انجام فعل واحد فراق یقینی محقق نمیشه. بنابراین در این باب هم باید قائل به عدم تداخل مسببات بشیم. بله، ایشون می‌فرماید اگر در مواردی ما دلیل خاص داشته باشیم که دلالت بر جواز اکتفاء به فعل واحد در چنین فرضی بکنه، به اعتبار اون دلیل ما قائل به تداخل می شویم. مثلا ما در باب غسل و وضوء دلیل داریم اما در سایر موارد دلیل نداریم. در باب وضوء و غسل دلیل داریم که مثلا اگر کسی غسل جنابت بکنه، این از بقیه اقسال کافی است، دیگه لازم نیست غسل جمعه و غسل مس میت و اینها رو بکنه، یه غسل کفایت میکنه برای سایر اقسال، حتی اگر نیت سایر اقسال را هم نداشته باشد. پس ما در باب غسل دلیل داریم، در باب وضوء دلیل داریم، اما در سایر موارد دلیلی در کار نیست. لذا چون شک داریم که آیا با فعل واحد ذمه ما که به تکالیف متعدد مشغول بوده آیا مبرا از این اشتغال هست یا نه، اصل عرض به حضور شما عدم سقوط ذمه و عدم براءت ذمه از تکلیف اقتضا میکنه سایر تکالیف هم باید انجام بشه و این همون معنای عدم تداخله. پس در باب مسببات هم باید قائل به عدم تداخل بشه. خب در این که در مورد مسببات هم باید ما قائل به عدم تداخل بشیم، این ما هم موافقیم، اما مهم مستند عدم تداخل مسبباته که آیا مستند اون رو ما اصل قرار بدیم یا قبل از آنی که به اصل استناد بکنیم اساساً خود ظواهر ادله چنین اقتضایی داره. ببینید دلیلیت اصل زمانی است که دلیل لفظی وجود نداشته باشه، یا دلیل معتبر مثلا لبی یا دلیل عقلی، اون ادله معتبر نتواند برای ما حکم رو ثابت کنه، اونگاه ما میتونیم سراغ اصل عملی بریم. اما در اینجا به نظر میرسه نمیتوان ابتداعا سراغ اصل عملی رفت، قبل از اون باید ببینیم آیا امکان تداخل اینجا وجود داره. خب فرض بحث ما رو دقت بکنید، ما قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، یعنی میگیم ظاهر اذا نمتف توزع اقتضا میکنه که نوم یه سبب مستقل برای وضوع است، ظاهر اذا بلتف توزع هم اقتضا میکنه که بول یه سبب دیگری برای وضوع است. پس فتوزع در جمله شرطیه اول اقتضای یک وضوع دارد. حالا اگر کسی این وضوع را اتیان کرد. آیا می توانیم بگیم این هم مصداق برای تکلیف به وضوع در فرض تحقق نوم و هم مثال برای یا مصداق برای تحقق وضوع بعد از تحقق بوله؟ ظاهرش اینه که ما نمیتونیم این وضوع واحد را هم مصداق برای تکلیف اول بدانیم هم مصداق برای اون، چون به هر حال اگر این بخواد بشه، اگر تکلیف به وضوع به نحوی باشد که هم فرد اول و هم فرد دوم را در بر بگیره، اجتماع مثلین لازم میاد و اجتماع مثلین باطله. بنابراین اساساً امر به وضوع با یک فردی اتیان می شود و اگر امر به وضوع برای بار دوم بود، اونم با یک فرد دیگری باید اتیان بشه. لذا چون اینها نمی توانند هر دو، یعنی یکی از اینها مثلا یک فرد مصداق برای تکلیف اول و تکلیف دوم باشه، همین کفایت میکنه برای قول به عدم تداخل. بله، اگر ما از خود ادله این رو نمیتوانستیم استفاده بکنیم، قهرن باید به سراغ اصل عملی بریم. بنابراین ضمن این که اصل مدعای محقق ناینی یعنی عدم تداخل مسببات را انکار کرد، اما دلیل و مستند ایشون برای عدم تداخل مسببات به نظر میرسه محل اشکاله. این راجع به اصل استدلال محقق ناینی. بعد در مورد استثنای از این قاعده، خب محقق ناینی فرمودن اگر ما دلیل داشته باشیم در این بر این که مثلا در موارد خاصی تداخل جائزه، ما به استناد اون دلیل خاص میتونیم قائل به تداخل بشیم، چه این که در باب غسل و وضوع این دلیل رو داریم. منتها ایشون در باب تداخل در مورد وضوع میفرماید همین که متوضی نیت کند رفع همه احداث را، هم حدث عرض به حضور شما جنابت را، هم حدث مس میت را، همین که رفع همه احداث را نیت بکنه، این کافی است. دلیل وضوع اقتضا میکنه همه این احداث رفع بشه. ولی اگر متوضی به نحو دیگری نیت کنه، بگه به خصوص من مثلا یک حدث خاص را، رفع یک حدث خاص را نیت میکنم و عدم رفع سایر احداث را در کنار این قصد می کنم، اینجا در واقع دو تا نیت داره، یکی نیت ایجابی، یکی سلبی. دقیق می‌فرمایید، یکی نیت رفع جمیع الاحداث، یکی نیت عدم و ببخشید مثلا رفع یکی از احداث. فرض بفرمایید حدث بولی و یکی عدم رفع حدث نومی، یه نیت اثباتی و یک نیت سلبی. اینجا چی؟ اگر اینجوری نیت بکنه آیا این وضوع صحیحه یا نه؟ دقت بکنید، فرض این که رفع همه احداث را نیت بکنه، فرمودن این درست، مشکلی هم نداره، دلیل داریم که چنین وضوعی صحیحه. اما اگر نیتش مرکب باشد از یک جزء ایجابی و یک جزء سلبی، رفع یک حدث و عدم رفع حدث دیگر، ایشون اینجا دو تا احتمال میده. یه احتمال این که این وضوع صحیحه، چون درسته دو تا نیت داره، یه نیت رفع و یه نیت عدم رفع، اما نیت عدم او لغوه، یه چیزی بی خود ذمیمه کرده به اینجا، و چون خود وضوع فی نفسه جمیع احداث را برطرف می کند، لذا مشکلی در حکم به صحت این وضوع نیست. بالاخره وضوع مستلزم رفع همه حدث هاست، پاک کردن انسان از همه حدث ها. خب حالا درسته یه نیت عدم رفع یک حدث خاصی هم به این زمینه شده، اما این لغوه، این فایده نداره، ضرری هم نداره و آسیبی به اون نیت نمیزه. احتمال دوم اینه که این وضوع باطل باشه، چون فلواقع نتیجهش این است که نیتی در این وضوع نداشته، چون این دوتا نیت با هم سازگاری ندارن، یعنی نیت به رفع یک حدث و نیت عدم رفع حدث دیگر. وقتی اینجوری نیت میکنه و این دو نیت با هم متنافی هستند و امکان اجتماع این دو در زمان واحد نیست، پس این باعث میشه که حتی اون حدثی که نیت رفع اون رو کرده بود اون هم برطرف نشه. پس باید بگیم این وضوع باطله، یعنی همینقدر که یه نیت بکند و به حسب اون عدم رفع یک حدث خاصی را قصد بکنه، این مساوی و ملازمه با عدم رفع بقیه یه حدث ها. این دو احتمالی که ایشون ذکر کرده در ادامه این بحث، خب به نظر میرسه در بین این دو احتمال، خب اون احتمال اول عرض به حضور شما، یعنی حکم به صحت، این قابل قبوله. ببینید، برای اینکه به نظر میرسه نباید نیت وضوع را اینقدر در این پیچ و خمها قرار داد، کسی که وضو میگیره در واقع قصد طهارت و قصد قربت داره، دیگه به خصوص لازم نیست برای رفع یک حدث خاص قصد بکنه، و چون ضرورتی به نیت رفع حدث خاص نیست، عدم رفع یکی از اونها هم اگر نیت بشه این هم کأنه بلا اثره و لطمه ای به این دو، به این وضو نمیزنه. بنابراین همینقدر قصد قربت، یعنی این که میگه من وضو میگیرم چون خدا دستور داده، حالا یا به نحو الزامی یا به نحو وجوبی، دیگه لازم نیست یک به یک مثلا رفع یک حدث خاص بکنه، یا کسی اصلا بیاد رفع یک حدث خاص رو قصد بکنه و قصدش عدم رفع حدث به اعتبار سبب دیگری باشه. این اصلا یه امر غیر متعارف و غیر معنوسی است. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون چه مرحوم نائینی در وجه عدم تداخل مسببات اینجا ذکر کردن، این ناتمامه و استناد به اصل عملی ضرورتی نداره. پیش از اون که ما به سراغ اصل عملی بریم، میتوانیم به مقتضای ظاهر خود این دو دلیل اخذ بکنیم و بگیم ظاهر این دو دلیل اقتضا میکنه که با امتثال یک تکلیف و با فعل واحد نمیتوان ذمه مشغول شده به تکالیف متعدده را بری دانست، نمیتوان حکم به سقوط کرد. اینم عرض به حضور شما فرمایش مرحوم نائینی و عرض به حضور شما حالا یکی دو تا عرض به حضور شما مطلب هست. اینی که حالا ما گفتیم این مال همون صورت اوله، مثالی هم که زدیم ملاحظه فرمودید. حالا صورت دوم و سوم و چهارم، خب مسئلهش متفاوته. اینجا در صورت اول ملاحظه فرمودید مرحوم نائینی گفتن مقایله به عدم تداخل میشیم، دلیلشون هم ملاحظه کردیم. تازه اینجا جاییه که از نظر ذات و ماهیت هر دو تکلیف یکی هستن. ممکنه به ذهن شما بیاد که خب در جایی که ذات و ماهیت تکلیف واحده، اگر مقایله به عدم تداخل شدیم، خب در غیر اون به طریق اولا باید قائل به عدم تداخل بشیم. آیا اینجوریه؟ آیا ما میتونیم مثلا از راه اولویت بگیم پس در اونجا هم به طریق اولا باید قائل به عدم تداخل بشیم؟ این حالا بحث داره. این سه صورت را انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.